نماز و شبام رفتیم مسجد و روزم گرفتیم و خمسم که دادیم و نه، بگرد تو زندگی، دلی شکستی، کسی رو ناراحت کردی، حق و ناس رو گناه هم اینطوره، دیده نمیشه تو پرونده 50 ساله گذشته ما، ولی وقتی توش دقت کنی خیلی پیدا میکنی. ببین حضرت با یک مسئله عملی برید بگردید هیزم پیدا کنید، اینو میگن مسئله عملی. حالا عرض کردم نمیدونم کار شده یا نه، ولی اگر آدم توی زندگی ائمه اینا رو جمع‌آوری کنه خیلی جالبه. مثلا رسول خدا زیر یه درختی نشسته بود، این درختم خشک بود، یعنی برگاش خشک شده بود، حالا فصل خشکی بود یا درخت خشک بود. حضرت به اصحاب فرمود نگاه کنید، یکی از این شاخه ها رو گرفت کشید، یعنی دستشو کشید رو کل شاخه، تمام این برگای خشک ریخ رو زمین. فرمود دیدید چجوری با یه دست کشیدن من، اگه درخت سبز باشه که اینطوری نمیریزه که، خشک میریزه، دیدید چجوری تمام برگاش ریخ؟ گفتن بله. فرمود استغفر الله ربی و اتوب الیه، همینطوری گناه آدم رو میریزه. شما وقتی یه استغفار میکنی همینطور گناهات، ببین از اون ور خوف و رجا دیگه، از اون ور میگه گناه اینطور جمع میشه، از این ورم میگه استغفار. خیلی از این نمونه ها داریم. خود امیرالمومنین این داستانی که شنیدید که عقیل آمد گفت به من کمک کنید و حضرت رسول وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام یک آهن داغی رو نزدیک حضرت، آهن رو دستش نذاشت. دقت کنید امیرالمومنین امام رحمته، بعدم سوزوندن دست کسی جایز نیست. نه، گاهی بعضی اشتباه این داستان رو نقل بکنه، حضرت آهن رو گرفت نزدیک دستش، حرارت آهن رو احساس کرد، گفت آقا این چیه؟ چون عقیل چشمش هم نمیدید، حضرت آهن داغه. ببین دستت رو کشیدی کنار، چطور ترسیدی؟ من کاری نکردم که، آهن رو دستت نذاشتم که، یه آهن داغ گرفتم نزدیک. گفت خب یعنی چی آقا؟ فهمون تو از این آهن داغ میترسی، وقت من از جهنم نترسم؟ به من میگی به من اضافه بده، از کجا بدم؟ من مال بیت المال که نمیتونم به تو بدم، بیت المال حساب داره، کتاب داره، مال شخصی خودم رو میتونم بدم، منم یه حقوقی از بیت المال دارم میدم به تو مثلا، اما مال اینم قابل توجه اونایی که آهن داغ که سهل کامیون تیراهن داغم تکونشون نمیده، متاسفانه به بیت المال رحم نمیکنن. ببینید امیرالمومنین دقتش رو، اینایی که خدای نکرده اهل اختلاس دارن، اهل بیتوجهی هن، اینا رو میگن مسئله های عملی. خیلی هم داریم، حالا من چند تایش به خدمت شما عرض کردم. پیامبر اکرم نشسته بود یه دایره ای رو زمین کشید، یه نقطه ای هم گذاشت وسطش، یه چند تا خطم که حالا توی اصطلاح ریاضی میگن شعاع کشید، یه خطی هم کشید از دایره رفت بیرون. همه نگاه میکنن پیغمبر چی میخواد بگه؟ فرمود این دایره مثل دنیاست، دنیاست دیگه، این نقطه وسطش هم ما هست، ما وسط دنیا داریم زندگی میکنیم، یعنی تو این عصر فعلا ما هستیم، 100 سال پیش ما نبودیم، 100 سال دیگه هم ما نیست. گفتن آقا این خطا چیه؟ فرمود اینا حوادثه، سیل، زلزله، حالا امروز باید اضافه کنیم کرونا، تصادف، سکته، سرطان، اون موقع کمتر بوده این حوادث، موقع یا شطور به کسی میزد، الان ماشین میزنه یا 50 تا آدم 40 تا آدم هواپیما میفته 100 خورده آدم از بین میره، اینا حوادثه. گفتن خب آقا این خطی که شما از این نقطه کشیدید رفت بیرون این چیه؟ فرمود این آرزوهای ماست، میبینیم دنیا محدوده، میبینیم وسط حوادثیم، میبینیم هر روزی اطلاعیه کنار دیوار میخوره، امروز فلانی سرطان گرفت، فلانی کرونا گرفت، فلانی تصادف کرد، 500 تا آدم تو نمیدونم تصادفات، 5 میلیون تو کرونا، هی میبینیم، بازم میگیم اگر اون خونه، اگر اون ماشینه، هی آرزوهای طولانی، آرزوهایی که ببینید چرا حضرت خط رو از دایره برد بیرون، این بده، آرزوهایی که از محدوده دنیا بره بیرون، ولی در محدوده دنیا اب نداره، انسان باید تلاش کنه. این سه چهار تا مثال رو زدم بگم ائمه ما هم مثل داشتن. ببینید آقایون خواهرا تصدیق میکنید من چی میگم؟ یکی از راه‌های مهم فهماندن مطالب سنگین و علمی مثله. و حالا خدا انشاءالله سلامتی بده و شفای کامل به برادر عزیزمون آقای قرائتی که دیگه حالا استاد مثال دیگه ایشون. ببینید شما خیلی راحت میتونی با مثال یک مطلب مهمی رو به ساده ترین افراد بفهمونی. ببینید دیگه حالا یه مثال دیگه بزنم، مثالای لفظی از ائمه. عملی رو گفتم، ائمه ما مثال لفظی هم زیاد دارن دیگه، مرکزش نهج البلاغه است. من خواهشم اینه آقایون مطالعه کنن، جوانای عزیز، این کتابی هست تو بازار به نام امثال نهج البلاغه. امثال مثال های حضرت امیر نهج البلاغش پر از این مثال ها، خیلی مثال داره. و اصلا یکی از شاهکارهای نهج البلاغه مثله. به عنوان مثال عرض میکنم، میخواد بگه امام تو جامعه چه کار است. حالا بنده برای شما حدیث بخونم، آیه بخونم، دلیل عقلی بیارم، هی بگم امام امام اینه امام اینه، اما با یه مثل. حضرت میفرماید مثل امام تو جامعه مثل سنگ آسیاست. سنگ آسیاب، شما این قدیما که گندم و جو و این آسیاب میکردن، اون سنگ اصل بود دیگه. اگه سنگ زیر آسیاب نباشه که نمیشه. آقا امام، یا یه جای دیگه میفرماید مثل امام تو جامعه مثل نخ تسبیح، مثل رهبر نخ تسبیح. ببین دیگه از این قشنگتر نمیشه گفت. این تسبیح الان به هم وصله، نخش پارشه میریزه، رهبر جامعه، امام جامعه از بین بره، جامعه از هم میکشه. شما وقتی میگی مثل امام مثل نخ تسبیحه، مثل سنگ زیرین آسیابه، جا میندازی دیگه. اتفاقا من یه وقتی یک آقای آمده بودن، یک کنفرانسی مال امیرالمومنین بود درباره نهج البلاغه بود، ایشون سخنران اون جلسه بود به عربی، یه آقایی هم گذاشته بودن ترجمه کنه. یعنی اون آقا راجع به امیرالمومنین سخنرانیش عربی بود، کنفرانس تو تهران بود، این آقا هم مترجم فارسی بود. یه مثلی دارد امیرالمومنین تو نهج البلاغه، تو نامه 28 به معاویه نوشته، میگه معاویه تو به ما تذکر میدی، به ما میگی فلان کار رو رعایت کن، هوای اصحاب پیغمبر رو داشته باش، این حرف تو چند نقل تمر الال حجر. خوب دقت کنید، مثل خرما بردن به حجره. حالا حجر کجاست؟ حجر یه منطقه خیلی خرما داره، اصلا مرکز خرماست. حالا شما میخوای بری خونه یه آدمی تو شهر حجر، بیا یه 2 کیلو خرما بخری ببری، بهت میخندن میگن بابا اینجا خودش مرکز خرماست. امیرالمومنین میگد مثل بردن خرما به حجر. من خیلی دقت کردم این آقا چجور میخواد ترجمه کنه، دیدم ایشون گفت چعنه علی میخواد بزه بگه مثل بردن زیره به کرمان. ایشون اینا اینطوری ترجمه کرد. این مردم متوجه میشن، شما اگه الان کرمان خونه یک کسی برید 2 کیلو زیره ببرید بهتون میخندن، یا بیاید مثلا قم، منزل ما سوهان، بیارید از شهرستان. آقا قم مرکز سوهانه، کرمان مرکز زیره است. آقا اون مترجم این جمله رو اینطور ترجمه کرد، گفت علی میخواد بگه مثل بردن زیره به کرمان، در صورت که حضرت علی رو نگفته، گفته خرما به. اینو میگن مثل تو نهج البلاغه. حالا من خیلی مثال هاشو یادداشت کردم، نمیخوام دیگه وقت میگیره چون خیلی طول کشید حواشی عرضمون. خود حضرت زهرا نگاه کنید تو خطبش چه مثل های قشنگی داره. فرمود کاری که شما با علی که انجام دادید، یعنی امیرالمومنین خانه نشین کردید، قدیر رو حذف کردید، سقیفه گذاشتید جاش، امامت رو زدید کنار، خلافت گذاشتید جاش، امیرالمومنین علیه السلام رو که جانشین به حق پیامبر تو قدیر بود 70 روز بعد از قدیر به راحتی حذفش کردید، دیگری رو گذاشتید جاش. فرمود کار شما مثل این میمونه که پرنده‌ای رو بالش رو قیچی کنی بگی با دومت پرواز کن. کدوم پرنده با دومش پرواز میکنه؟ نمیتونه. پرنده بال میخواد. بال اسلام علی بود، شما این بالو قیچی کردید. خب بعد به این پرنده گفتید، خیلی عبارت قشنگه، العجز بالکاهل، حضرت داره اونجا و در ادامهش دارد و بالقوادم، قوادم یعنی بال. خب ببین مردم میفهمن یه پرنده بالشو بزنه که با دم نمیتونه پرواز کنه. اسلام رو، علی رو ازش بگیری بگی با دیگران اداره بشه، خب معلوم همین اتفاقاتی میاد که پیش اومده، اون اسلام ناب به دست نمیاد. همه ی حرف من اینه، مثل 50 مثل تو قرآنه، 41 مثلش 41 آیه سوره مبارکه عنکبوته. قرآن میفرماید مثل این کافرا، نمیگدم فقط کافرا، مثل اونایی که با خدا رابطه ندارن، میگن خدا رو از زندگیمون حذف کنیم، مثل عنکبوته که تکیه میکنه به این تارش. آقایان عزیز، خواهران گرامی، شما میدونید مهمترین معمارها حیواناتن. حیوانات معمارهای عجیبی هن. بشر باید معماری رو از اینا یاد بگیره. منتها در میان حیوانات خانه عنکبوت از همه خانه ها سستره. نگاه کنید شما، موریانه، موریانه میدونید کارش اینه که با چوب و به هر حال اون ذراتی که میتراشه و اون به صدا مایهی که ترشح میکنه محکمترین خانه رو میسازه. خانه های موریانه خانه های محکمی، نمیدونم کدوماتون تو خونه گرفتار شدید به موریانه، دیدید چه خونه محکمی داره موریانه ها. اتفاقا خانه هایی که میسازن جای ذخیره غذا، جای بچه تخم گذار، همه اینا جداست. موریانه خیلی معماری عجیبی داره. زنبور عسل، قرآن میفرماید زنبور عسل از جبال خونه میسازه، از جبال. اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، محکمترین خونه های شش ضلعی مسدس خیلی دقیقی رو میسازه. خود لاکپشت، لاکپشت برای تو بچه هایی که میخواد به اصطلاح پرورش بده، تو زمین دقیق ترین و محکم ترین لانه ها رو حفر میکنه. خود مورچه، شما نگاه کنید اصلا شهر مورچه ها خیلی عجیبه، اینا زیر زمین یه وقت دیده باشید چقدر دالون و سالون و خونه های هر حیوانی. خود شما تو منزلاتون یا کریم دیدید دیگه، پرنده هی چوب میاره رو هم میذاره، یه خانه قشنگ زیبا درست میکنه، میانش تخم میذاره، با چوب درست میکنه. اما از میان همه حیوانات و حشره ها ضعیفترین خانه رو عنکبوت میسازه. البته موجود عجیبی ها، 500 متر هر عنکبوتی میتونه تار بزنه، تار درست کنه. خیلی حرف آقا، اینا زیر این در واقع گلوشون، و حالا گلو که نمیشه گفت، اون حشره زیر اون بدنشون یه حفره ریزی داره، یه چیزی ترشح میکنه، این ترشح تبدیل به تار میشه. قدرت ساختن 500 متر تار داره یک عنکبوت، و خود این تار یه چیز عجیبی است. آقایون میگن خود این مهندسیش خیلی عجیبه، دیدید چجور میسازه دیگه، انقدر منظم میزنه، انقدر زیبا اینو درست میکنه که حشرات که میان گیر بیفتن اونجا و بشه آذوقه این عنکبوت. اما این تاری که با این زحمت درست میکنه، با این همه انرژی درست میکنه، یه بچه اگر یه دست بزنه میفته. شما یه اتاق چاق به اصطلاح چوب اتاق رو بید دست بگیرید 100 تا تار عنکبوت رو میاندازید، یه باران بزنه به یک بیابان تمام تار عنکبوت از بین رفته. تار عنکبوت استحکام نداره، اصلا دست نمیخواد، چوب نمیخواد، یه اشاره انگشت. حالا خدا میفرماید تار عنکبوت چقدر استحکام داره. کافری هم که غیر خدا رو ولی خودش قرار میده همینقدر استحکام داره. اینایی که مثل عربستان، مثل عراق، صدام تکیه به امریکا کردن، امریکا تار عنکبوته. در اوج قدرت همپیمانان خودش رو ول کرد. ببین چه به سر کشورهای دنیا آورد، چه به سر صدام آورد، قذافی آورد، مصر آورد، افغانستان آورد. چرا تکیه میکنید؟ واقعا اینطوره. اینایی که تکیه کردن به فرعون، جادوگرا، گفتن به عزت فرعون قسم ما موسی رو زمین میزنیم، وقتی اومدن عصای موسی رو دیدن، دیدن نه خیر، فرعون تار عنکبوده، رهاش کردن. عزیزان، برادران، خواهران، تکیهگاه انسان اگر خدا شد میمانه. المؤمنو کل جبل راسخ. تکیهگاه انسان اگر خدا شد عزیز میشه. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. اما تکیهگاه انسان اگر غیر خدا شد، پسر نوح تکیهگاهش شد کوه، گفت میرم کوه، باباش گفت نرو، گفت میرم کوه، چی شد؟ سیل اومد بردش. فرعون نمرود به سوزاندن ابراهیم اندیشید، به قدرتش اندیشید، فرعون به لشکرش اندیشید. وسط رود نیل کی فرعون رو نجات داد؟ هیچ، یه لحظه از بین رفت. حالا من انشاءالله بیشتر فردا رو این آیه صحبت میکنم، ولی بذارید ترجمه کنم. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، نه آلهه، اولیا. نمیگه کسی غیر خدا رو خدا بدونه، هر که غیر خدا رو ولی خودش بدونه، سرپرست خودش بدونه. آقا ثروتم، قدرتم، کسی که با خدا رابطش کمرنگ شد، از خدا جدا شد، که مثل العنکبوت، مثل اون عنکبوتیه که اتخذت بیتن، یه تاری زده. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سوسترین بیت ها و خانه ها، نه مورچه اینطوره، نه موریانه اینطوره، نه پرنده ها اینطورن، از همیان همه حشرات سوسترین خانه ها رو عنکبوت داره. منتها لوکان و یعلمون، اگر اینا رو دقت کنید، این مثل رو من خواندم، البته حالا نکات دیگری هم هست، انشاءالله باشه برای فردا. به هر حال رابطمون با خدا صمیمی باشه. بارها گفتیم ما به دریا احتیاج داریم، همه ما با دریا قهر کنیم اتفاقی برای دریا نمیفته. ما به آفتاب نیاز داریم، همه ما با آفتاب قهر کنیم اتفاقی برای خورشید نمیفته. شما فکر کنید همه ما بریم توی زیرزمینی یا خونه هامون رو پشت به آفتاب بسازیم، بگیم مثلا ما کاری با خورشید نداریم، ای خورشید ناراحت میشه؟ نه، کار خودشو میکنه. بنده مشکل پیدا میکنم، درخت خانه من مشکل پیدا میکنه، ویتامین دی بدن من مشکل پیدا میکنه. ما به خدا نیازمندیم، خدا به ما نیازی نداره. انتم الفقراء الالله. و این خدای مهربان همش داره تو این قرآن یه جوری حالی ما میکنه، حتی کار رو به اونجا رسونده که اومده مثل میزنه. خودش هم میگه، میگه بعضیا میگن اه برای خدا خوب نیست مثل بزنه. نه، ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. نه، من خدا با همه عظمتم مثل عنکبوت میزنم، مثل پشه میزنم، برای اینکه بفهمید شما، متوجه بشید که اگر کسی تکیهگاهش غیر خدا شد، مثل عنکبوتیه که تکیهگاهش تارش میشه. خدایا همه ما رو عارف به خودت، عامل به کلماتت قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی از یاران پرنام امام حسین که همه شما حتما جداگانه رفتید زیارتش، گاهی بیش از یه بارم میرید زیارتش، ذریح مستقل داره، حرم مستقل، قبر مستقل از حرم امام حسین، جناب حبیب ابن مظاهر است، پیر مردی که تکیهگاهش خدا بود، پیرو ولی خدا بود، خود رو به امام حسین وصل کرد، خود رو به دریا و آفتاب وصل کرد، چطور ماندگار شد؟ هر زائری وارد حرم امام حسین میشه سمت چپش حرم حبیب رو، زیارتگاه حبیب رو بر میگرده، همچنین قبر حبیب رو میبینه، فدای اون پیرمردی که وقتی رو زمین افتاد ارباب بی کفنش ابا عبدالله اومد سرشو به دامن گره. به به، همه زندگی تو بدی برای همین یه لحظه میارزه امام حسین سر به دامن بگیره، امام حسین خون از چشم پاک کنه؟ نه، امام حسین فرمود لله در رکه یا حبیب، دعا کنه خدا به تو جزای خیر بده. حبیب، حبیب تو یک شب یک ختم قرآن میکردی، پیره بردای جلسه. از حبیب من هر وقت میرم حرمشون رو ازش میخوام، میگم از اربابت بخوا بالا سر ما هم بیاد، مثل تو چشمامونو که باز میکنیم ابی عبدالله رو ببینیم. فرمود حبیب تو یک شب یک ختم قرآن میکردی. لبخندی زد، سرش تو دامن امام حسین جان داد. جناب حبیب ابن مظاهر، سر به دامن ابی عبدالله جان دادی، اما نبودی ببینی، کسی نبود سر ارباب تو به دامن بگیره. وضع خده علی الرمل و تراب، پسر فاطمه که جایگاهش سینه پیغمبر بوده، لبانش بوسگاه پیامبر بوده، صورت چه گذاشت رو خاک و شمشیر و نیزه کربلا. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا در ظهور با برکت آقامون امام زمان تعجیل بفرما، عاقبتمونو ختم به خیر بگردان، بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن، جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، اموات گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علمای گذشته، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان، کشور ما، امنیت ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم جوانهای ما رو اهل نماز، روزه، دین و همه ما رو اهل دین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی رو به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز
5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست. با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی رو به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، ابیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سال و سرپام برسام من، با برسام
سالم و سرپام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.
بی نیاز بنده نواز،
بی نیاز بنده نواز،
به مهمانی
دعوتمان کرده، به ضیافت برکت و رحمت و مغفرت.
الهی الهی، اگر آب دهی نهان خود کاشته ای، ور پس کنی بنا خود افراشته ای.
تو را می خوانند به پرگشودن در صحن و سرای بندگی،
یا در جلال و الاکرام حب ملیل قاک و احب لقائی و جعلی فی لقا کرن راحت و الفرج و الکرام.
سحر به سحر فاصله زمین و آسمان فرشته باران می شود.
یکی از این آدمای شب دعاش می گیره، یکی از همین شبایی که شب تقدیره، یه دل شکسته یه گوشه یه این شهر صداش میرسه تا آسمون. آه چه دامن گیره.
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو تهران. الهیه
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب.
موسیقی
نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت دهم تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب شریف تاج و تراجم در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب. این اثر ارزشمند تفسیری است از عمادالدین اسفراینی که با تصحیح استادان نجیب مایل هروی،